بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جناب شیخ اجل ابو علی سینا در فصل 20 نمط 10 اشارات فرماید: تنبیه هم ان القوت المتخیله جبلت محاکیتن لکل ما یدی ها من هیئت ادراکیت او هیئت مزاجیت سریعت التنقل من الشیء الى شبهه او زده. و بالجمله الى ما هو منه به سبب ولی تخصیص اسباب جزئیه لا محاله من لم نحصلها نحن به اعیانه. خب زید شم آقا ترجمه را از عبدالسلام فارسی که اشارات را ترجمه فرمود نقل میکنند که متن ترجمه را هم بخونیم. ترجمه: تنبیه جبلت و سرشت قوه متخیله آن است که چیزها را حکایت کند از هیئتها که اندر یافته باشد یا از هیئت مزاج و زود انتقال کند از چیزی به مانند آن یا به ضد وی و بالجمله به آن چیزی که از وی به سببی باشد که از آن جهت انتقال زود تواند کرد و تخصص هر یکی لابد اسبابی جزوی خواهد اگرچه ما عین آن ندانیم. که به یک نحوی همون دوتا فرمایش قبلی است که در درسای قبلی فرمایشات قبلی پیاده شد که قوه خیال و متخیله جبلیش محاکاته. ورد رسوندیم که مراد از این لفظ متخیله همون خیاله، چون قوه متخیلهی که به عنوان قوه متصرفه هست، قوه متصرفه محاکات نداره، حکایت نداره. کار قوه متخیلهی که متصرفه هست اون تصرف در، از اسمش هم پیداست، اون متخیلهی متصرفه کارش تصرف در صور خیالی است، به تجزیه یا ترکیب. حالا به تجزیه و ترکیب در بین صور خیالیه با معانی جزئیه در قوه حافظه. اصلا میبینید که اون قوه متخیله میاد یک صورت خیالی رو از قوه خیال میگیره، مثلا صورت یک حیوانی رو، شتر رو به عنوان مثال، بعد یک عکس دیگری رو از قوه خیال میگیره به نام مثلا عکس گاو، یه عکس دیگری هم میگیره به نام عکس پلنگ. مثل اینکه چطوری نقاشی میشینه، یه عکس درخت میذاره جلوش، یه عکس دریا میذاره جلو، یه عکس کوه میذاره جلوش، بعد میاد حالا یه چیزی رو میکشه و تلفیق میکنه از اون عکس دریا، از اون عکس کوه، از این عکس درخت، مثلا تلفیق میکنه، بینشون تجزیه میکنه. اونجا هم اون قوه متخیله متصرفه میاد از این صور خیالیه ای رو که از قوه خیال گرفته در اینها تصرف مثلا ترکیبی میکنه. به چه صورت؟ که خود به خود این ترکیب او تجزیه هم هست. میاد مثلا و سر اون عکس شتر که عکس شتره سر او رو میگیره، که خود به خود در این کارش اون صورت خیالیه شتر را تجزیه کرده. چرا؟ برای اینکه یه سر را از او جدا کرد، کار تجزیه. بعد میاره و از اون عکسی که از گاو مثلا داره، از دم او، از سم او، اونها را از صورت خیالیه گاو تجزیه میکنه و میاره با این کله شطوری که از اون عکس تجزیه کرده بود گرفته میاره با این قرار میده. بعد مثلا پوز پلنگ رو، دندان پلنگ رو، شکم پلنگ رو، اینها رو مثلا میگیره، باز اون صورت خیالیه پلنگ رو هم تجزیه میکنه و بعضی از اعضای او رو میگیره میاره. حالا یه صورت اینجا انشاء میکنه، درست میکنه، اشترگاه پلنگ که میبینید که یه شکلی به نام این که هم شطوره، هم پلنگه، هم گاوه. این کار قوه متخیله متصرف است. کار قوه خیال این نیست. قوه خیال عین صور را که ادراک کرده، که البته بازم در جای خودش اثبات شد که کار قوه خیال ادراک نیست. قوه خیال مخزن صور جزئی است و به برهان فلسفی اثبات شده که هر قوهی که مدرک است حافظ نیست و هر قوهی که حافظ هست مدرک نیست. و چون قوه خیال قوه حفظ صوری است که در حس مشترک تحقق پیدا میکنه، ولذا قوه خیال دیگه حالت ادراکی نداره، مدرک نیست. روش بحثی که در کتاب نفس شفا پیاده فرمود مرحوم جناب شیخ و مرحوم آخوندین هم در اسفار اون رو دنبال فرمودم که حالا انشاءالله اگر ملاحظه فرمودید که چه بهتر، اگر انشاءالله بهش میرسید و نگاه میفرمایید. حالا از این قوه متخیله، اون متخیله متصرف و اون کارشه که میان بین صورهای خیالی تجزیه و ترکیب میکنه. اما این قوه متخیلی که الان شیخ داره حرفشو میزنه، این همین قوه خیال معروفی است که اصطلاح داریم قوه خیال، که قوه خیال جبلی و سرشتش این است محاکاته، از کارش حکایتگری است. الان هر چرا که انسان ببینه، بشنود، ببوید، بچشد، لمس کند، این ملموسات، مبصرات، مسموعات زود از قوای حسیه میاد به حس مشترک، که حس مشترک یک حسی است. اینم باز در فلسفه برای خودش برهان خاص برش اقامه شده که حالا به چه دلیل ما به غیر از قوه باصر، قوه سامع داریم، قوه شامع داریم، قوه اینا داریم، اینا هم خود به خود باید اثبات بشه. به غیر از این پنجتا چرا باید یه حسی به نامه حس مشترک داشته باشیم که مشترک بین این حواس خمسه باشه در سیر سعودی؟ چرا باید باشه؟ اینا باز در فلسفه برای اثبات حس مشترک مرحوم جناب شیخ در نفس شفا، مرحوم آخوند در اسفار چندین برهان اقامه فرموده. اون چلون به ذهن دارم مرحوم آخوند در نفس اسفار سه تا برهان اقامه کرده که ما به غیر از هر پنجتا حس ظاهریه یه حسی که مشترک بین این پنجتا باشه، که مسئله این حس مشترک با اون پنجتا مسئله یه حوض رو میمونه با پنجتا جوی، که این پنجتا جوی هرچی آب ازشون میاد در یه حوض میریزه، که این حواس پنجگانه حسی ظاهری هرچی را که ادراک میکنن مدرکاتشون رو در یک جدول میریزن، در یک مخزن میریزن، که اون هم باز ادراک میکند این صور را به نام کی؟ حس مشترک. منتها حس مشترک چون تمام این مدرکات حواس پنجگانه را او ادراک میکند به صورت این که مشترک بین همه هست، نمیتونه خودش باز او را حفظ کنه. یعنی نفس در موطن حس مشترک قدرت حفظ کردن صور علمیه رو نداره، صور محسوسات رو. مجبوره که مدرکات صور محسوسه در حس مشترک رو بیاره در یک شأن دیگری از شؤونش که قوه خیال نامیده میشه اونجا حفظش کنه. ولذا قوه خیال خزانه حس مشترک است در سیر صعودی. چه این که در سیر نزولی هم اون بحثی که فرمودید که هرچرا عقل معنا ادراک کرد، قوه خیال معنا رو صورتگری میکنه و از قوه خیال میاد باز در حس مشترک و قوه باصره باطنی میره در حس مشترک اون معنای صورت یافته شکلدار رو مشاهده میکنه و قوه سامع اگر او به صورت صوته او رو میشنوه یا قوه باصره اگر اون به صورت کتبی نوشته هست اون کتبی رو مشاهده میکنه که اینا رو به عرض رسوندی. این قوه متخیلی که الان شیخ داره میفرماد که جبلی و سرشتش اینه که محاکاته، اصلا کارش حکایتگریه و قوه خوبی هم هست، قوه امانتداریه، امین شما هم هست. هر چه ادراک کردید به او دادید ایشون در مدرکات شما خیانت نمی کنه، این همون مدرکات شما رو حفظ میکنه به شما برمیگردن. اما قوه متخیله نه، اون بازیگری داره خیلی. اون بازیگریش اینه که میاد بین صور خیالیه تجزیه ترکیب میکنه، حالا یه جا رو کم میکنه زیاد میکنه، اینو به اون میزنه، اونو به این میزنه، اینو به اون میچسبونه، میگه این که داشت اینجا راه میرفت من فکر میکنم که قصدش این بوده و اینا مال اون آقای متخیله بازیگره. قوه خیال نه، قوه خیال فقط صورت راه رفتن او را میگیره حفظ میکنه، صورت حرف زدن او را از حس مشترک میگیره حفظ میکنه، صورت نگاه کردن او را میگیره حفظ میکنه. اما حس قوه متخیله متصرفه میره از او اون صورت ها عکسای مختلف قوه خیال رو میگیره، بعد حالا میبافه میگه این که داشت اونجوری راه میرفت و اونجوری حرف میزد فکر میکنم باید اینجوری نه مقصودش بود، میخواست بره فلانی رو بکشه، حالا یه چیزایی درست میکنه. این سوء ظن بیشتر کار قوه متخیله متصرفه‌ایه که ایشون میاد بین معانی جزئیه و صور جزئیه که میخواد توافق ایجاد بکنه این توافقها رو درست ایجاد نمیکنه. برای همینه که کالیکاتوریست ها بیشتر با قوه متخیله متصرفه کار دارن. حالا درسته با قوه خیالم کار دارن، اما اونا اون قوه متخیلشون خیلی قویه، یه چیزهایی میگیرن، ماست و دروازه رو به هم میبافن، یه چیزهایی درست میکنه. و نوعا انسان به سوء زنها که میافته همینجوری دیگه، هی خیال بافی خیال بافی خیال بافی، تمام این بافتها رو میگیره با همدیگر یه جوری تجزیه ترکیب میکنه و یه برداشت هایی اصلا عجیب و غریب درست میکنه، هم برای خودش زحمت هم برای دیگران. اینا مال اون آقاست. این قوه متخیله که الان شیخ میفرماد این همین مراد قوه خیاله که فرمود ان القوه المتخیله جبلت، اصلا سرشت او اینه، بافت او این طوریست دیگه، در نفس ناطقه این طور خدا او رو آفریده که محاکیتن لکل مایلی ها، که هر چرا که پی هم برای او بیاد همه رو حکایت میکنه، از کارش حکایتگریست. ولذا تا انسان یک کمی سکوتی براش پیش آمد، چون تا چشم میبینه گوش میشنوه اینها، خب همینجور چشم صورتگری میکنه قوه باصره، سامع باصره، و همینجور سامع هم میشنوه، باید بره به حس مشترک، سری بره قوه خیال، ولی از قوه خیال مشغول این شنیدن ها و دیدن ها و حرف زدن ها و رفتن ها و نشستن ها و اینا چیزا هست، خیلی وقت نمیکنه به اونجوری که صورت هایی که خودش از قبل گرفته داره اونا رو هی بیاره سام بده. اما به محض اینکه ارتباطش با حواس ظاهریه اینا که کم شد، حالا دیگه ساندهی های قوه خیال شروع میشه، چون قوه بیکار که نمیتونه باشه، چون شأنی از شؤون نفسه، نفسیش با آروم نمیگیره، که حالا شروع میکنه همینجور کوه را زمین را آفتاب را آسمان را دوست را صحبت ها را جمله ها را گفته ها را خیابون ها را مردم را هرچه که دیده شنیده همه اینها همه را هی صورت میاره سام میده، هی سام میده، هی سام میده. این کارش رو میگن جبلی او بر محاکاته. ولی حالا تا بگی برادر فلانی در جا قوه خیال صورت او را سانده، بله میشناسمش، میدونم همونی که رنگش اینه، قدش اینه، حجمش اینه، وزنش اینه، اما نمیگی میگه چرا اونه. حالا ببین ایشون زود سان میده. تا بگی فلون درخت، فلون شهر، فلون آقا، فلون کتاب، فلون مطلب، فلون ستاره، فلون آب، فلون مزه، فلون بو، فلون صدا، فلون طعم، هر چی بگی ایشون اگر صورتی ادراکی از قبل داشته باشه یا همونو در جا میاره سان میده، یا اگر هم فلانی میشناسی نه ندیدمش، فلانی ندیم، اگه خب فلانی هم شبیه ایشون میم، ایشون در جا میره صورت خیالیه اون یکی رو که از قبل میشناخت اونو میاره، میگه خب پس اون آقای میگه شبیه ایشونه، یه چیزی مشابه شکلی برای او دیگری هم انشاء میکنه. از این کارهای عجیب غریبی ایشون در این بخش داره. چرا؟ چون اصلا جبلیش اینه که محاکات میکنه، ولذا هر موقع قوه متخیله بازیگوش متصرف به سراغ قوه خیال بره، قوه خیال بهش صورها رو سان میده و اون یکی هم میگیره، حالا اینو به اون، اونو به این، همه رو تلفیق میکنه، دخت دوز میکنه. یا الله، کارهای عجیب و غریب. بعد چه بسا این دخت دوزها رو حالا تو خواب قوه خیال صورت میده به قوه متخیله، که الان اجازه بدید این دو تا لفظ به کار میبریم، متخیله یعنی متصرفه، خیال یعنی قوه خیال معروف. ایشون هی صورتها سان میده، میده تحویل قوه متخیله، قوه متخیله اینا رو میگیره با هم دیگر میدوزه. حالا شخص تو خوابه، همینجور سریع صورتها، اشکال، افراد، اشخاص، اینها رو به هم دیگر، زمین، آسمان، آفتاب، پرواز، هواپیما، دریا، دشت، دره، اینا همه رو به هم دیگر هی قوه خیال به اینا هی صورت میده، صورت میده، اون هم اینا رو به هم دیگر میبافه، سریع در جا میاد تو قوه حس مشترک. و شخص در هنگام خواب هی داره دریا میبینه، کوه میبینه، کشتی میبینه، ناگهان صورها عوض میشن، شخصی بود خوب بود، ناگهان حیوان شده، دوباره پر در آورده، باز پر او گرفته شده، گوش در آورده، گوش او بریده شده، دم در آورده، دم او رو بریده. اینا کارهای قوه متخیلیه، اینا کار همش مال این آقاست. صور خیالیه رو از قوه خیال میگیره، بعد در این صور خیالیه دخل تصرف میکنه و متصرفات او دفعتن میاد در موطن حس مشترک و مبصر و مسموع و مشوق و مذوق واقع میشه. و شخص همینجور دم به دم در خواب هی اشکال و صورها میبینه، هی اشکال. بعد حالا پا میشه، اه چرا اینجوری بود، نه خواب سر داره نه دم داره، گاهی آسمون بود، گاهی یک دفعه زمین بود، گاهی یک دفعه تو آتشه، گاهی میسوزه، گاهی نمیسوزه، گاهی جیغ میکشه، گاهی میخنده، گاهی گریه. اصلا یه چیزی، چون برای او فرقی نمیکنه، او فقط اگر ولنگ واس شده همینطور میشینه دخت دوز میکنه. کار اوست، کار قوه متخیله دخت دوز کردنه، پاره کردن و از همدیگر پراکنده کردنه. ناگاه میبینه درخت بود، درخت بود یه آدم شد، آدم شد گاو شد، گاو شده پلنگ شد، بعد یک دفعه آسمونی شد، بعد زمینی شد، هواپیما شده. آخه اینا چجوری با هم میخوره؟ اینا کار قوه متخیله. همه اینها هم میاد در موطن حس مشترک و قوای باطنی از باصره باطن، سامعه باطن، حالا اونجا صورتها میبینه، صداها میشنوه، همینجور در کاره. و اینها حالا اگه تنزیه بشن، خب البته تنزیه بشن خوب، اما دیگه کارشونه دیگه، هرچه تطهیر بشن البته یافته های اونها، دخت دوزهای اونها خیلی حیرت آوره. منطقه اون همون بحثی بود که اگر معانی عقلیه در دست قوه خیال بیفته، از کجا میفهمه به چه صورت او رو در بیاره، مناسبت رو حفظ کنه که عرایز قبلی بود تکرار نکنه. پس ایشون میفرماد که ان القوه المتخیله جبلت، اصلا جبلیش اینه که این آقا هم همینجور ترجمه کرد، جبلت و سرشت قوه متخیله آن است. به عبارتهای قدیمی فارسیش که بله، که چیزها رو حکایت کند. از کار قوه خیال همینه، حکایت محاکاته. اینجا الان بحث وجود ذهنی پیش میاد و اون اصول شریفی که از تاقا در حواشی بر منظومه در ذیل بحث وجود ذهنی که حرفای مرحوم حاجی را توضیحات فرمودند و مطابق اونجا حواشی شرح فرمودند، اون آخر می فرمان آخر بحث وجود ذهنی می فرمان حالا بد نیست که اصولی را در بحث وجود ذهنی بهتون القا کنیم و حدود 47 اصل اگر اشتباه نکنم اونجا آوردن که اون 47 اصل در این رساله النور المتجلی فی ظهور ذلی آمده. اون عزیز من خیلی کار میرسه در اون بحثا اون اصول اونها غرق بشید، خیلی کار میرسه. ما یک چیزه که در این بحثای نهایه تو بحث وجود ذهنی و بعد بحثای منظومه که در خدمت عزیزان بودیم گویا بعضی از اون اصلها رو تا حدی خوندیم، اما اونجور که باید و قشنگ از اول تا آخر آرمیده بدون دستپارچگی حرف زده بشه اونجور وقت نشده. به هر حال اونو کار میرسه. این کدها، این رمزای گوشه و کنارا، اینا رو داشته باشید که اینها همه اصول معارف اسلامی و الهی ماست. و از اونجا در بحث وجود ذهنی هم نظر شریفتون باشه که با این که وجود ذهنی با بحث علم با همدیگر به ظاهر یکی می نمایند، اما چرا در فلسفه بحث وجود ذهنی از بحث علم جدا شده؟ الان بدایه نهایه می بینید که معمولا مرحله سوم چهارم ایناشون بحث وجود ذهنی خارجیه، بعد می رید مثلا مرحله دهم یازدهم اونجا میبینید بحث علم و عالم و معلوم پیش آمده. بله این چیه؟ با اون بحث اتحاد عاقل به معقول، اتحاد عاقل به معقول آیا به وجود ذهنی برمیخوره یا به مسئله علم مرتبطه؟ بعد اینا رو انشاءالله روش تثبتی به خرج بفرمایی. بعد اونجا بود که هستاها فرمودن یکی از فرقهایی که بینه مبحث وجود ذهنی و بین علم هست این است که وجود ذهنی جبلی و سرشتش بر محاکاته، محاکاته که همش حکایته. الان وقتی چشم رو رو کردیم به این درخت و از این درخت صورت علمیه ای رو حالا یا به روش مشاء انتزاع کردیم یا به روش حکمت متعالیه در نفس خودمون انشاء کردیم، صورت علمیه این درخت در متن ذات ما از اون باب که تا الان یه همچو صورتی را، یه همچو دانایی را، یه همچو فهم و کمال و علمی را نداشتیم و الان داریم، این از اون جنبه میشه علم. حالا بین آقایون بحث پیش آمده که این علم اضافه است، یک، یا از مقوله عرض کیف نفسانی، دو قول، یا نخیر این علم جوهره. اصلا علم جوهره، این قول خیلی سنگین و بالاتر از این که اصلا نه جوهرم نه فوق جوهره، علم وجود اصلا. این چهار قول و فرمایشاتی که پیش میان اونجا فرمودید که از اون جنبه که انسان این صورت علمیه رو نداشت تا الان و الان با نگاه کردن به این درخت یه همچی صورت علمیه در او پدید آمده، حالا یا به انشاء نفس یا به انتزاع نفس، این الان دارایی نفس ناطقه است، این یک حقیقتی است در ذات این شخص عالم موجود شده. حالا نحوه وجودش یا به صورت عرض کیف نفسانی است یا به صورت جوهر است یا بالاتر از اینها به نحو وجود عین ذات است و به هر حال اتحاد عاقل معقول به علم برمیگردد، به این دارایی برمیگردد. و یکی از خصائص این دارایی علم انسان این است که از اون جنبه‌ای که این صورت علمیه یا حاصله در ذات نفس که حالا یا به انشاء است یا به انتزاع است که طبق متعارف مشا تعریف کرده بود، یاد منطق کبرا اونجا به خیر گفتن العلم هو حصول صورت شیء عند العقل، این حصول صورت شیء در عقل یا بل انتزاع کما هو مشاء میگه یا بل انشاء است که این که صدر متعلی میگه. حالا که این علم در ذات شخص پدید آمده، بالاخره این علم از اون جنبه‌ای که حکایت میکند از اون درخت خارجی حکایت میکند، اون جنبه حکایتش وجود ذهنیه که وجود ذهنی اصلا جبلی او بر محاکاته، اصلا کارش اینه که وجود ذهنی اونیست که حکایت میکند از وجود خارجی. اما علم معناش این نیست که حکایت میکنه از وجود خود. علم اونیست که دارایی نفس ناطقه است، این ذات عالم اتحاد عاقل معقول است و با ذات عالم اتحاد وجودی دارد و نفس بر اساس این دارایی ذاتیش میتواند انشاءات بفرماید و لذا در خواب در بیداری میتواند، نه اینکه صورت درخت از اون جنبه که حکایت میکند از اون درخت خارجی او رو در نظر بگیره، نه اصلا میتونه خودش درختها انشا کنند که اونجا به عرض رسوندیم. گفتیم باید فرق بگذارید بین علم و وجود ذهنی. وجود ذهنی از او جنبه که حکایت از وجود خارجی میکند اثری دارد غیر از اثر وجود خارجی. اون وجود خارجی درخت جسم چه سفت مثلا چوب فلانه، اما این وجود ذهنی درخت در موطن ذهن که حکایت از او میکند، این مثلا وجود ذهنی بودنش عرض میکنم، از این جنبه که ذهنیست محاکاته، این عرض ای کیف نفسانی ای فرمایشات پیش میاد. بعد اون آتش در خارج میسوزونه، اما این وجود ذهنی آتش در ذهن این وجود ذهنی نمیسوزونه. اون آب در خارج خنک میکنه، اما صورت چی وجود ذهنی او در ذهن که خنک نمیکنه. حالا بحثایی که پیش میاد چرا؟ چون این فقط حکایت از او میکنه. بعد حالا میاد در یه موطن دیگر میفرمایید که حالا اگر شخص بر اساس گناهانی که انجام داده و در موطن قوه خیال و در موطن ذهن خودش بخواهد علاوه از این که وجود ذهنی دارد که حکایت از خارج میکند، بخواهد که در مقام انشاء تمام یافته های خودش رو انشاء کنه، حالا میاد صورتی از آتش رو در خارج انتزاع کرد یا انشاء کرد، بعد حالا میخواد به مشابه اون صورت خارجیه آتش در خارج که اگر آتش بگیره جسم رو میسوزونه پوست رو میسوزونه، اینها نفس ناطقه بخواهد حالا آتش انشاء کنه. اصلا این آتش انشائی نفس ناطقه دیگه مادی نیست، این دیگه مجرده. از اونجا آقای یه جایی تعلیقه زدن فرمودن حواست رو جمع کن که ببین در معاد چه خبر میشه حالا، و به فهم بسیاری از آیات و روایات میرسی که میبینی افراد در روز قیامت جهنم و چه و مار و عقرب و عذاب قبر و فلان، اینا معناش یعنی چه. اینا بحث می‌بینید، بحث به ظاهر فلسفی خیلی دم دستیه، اما اگر کسی بحث وجود ذهنی و وجود خارجی را که شاکله وجود ذهنی حکایت از وجود خارجی را اگه درست حل بکنن و به مغزای این بحث برسد، بحث معاد جسمانی باید براش حل بشه، بحث قبر باید براش حل بشه، شب اول قبر حل بشه، فشار قبرها حل بشه، فرشته و ملائکه میان از او سوال میکنن، اینا باید براش حل بشه، روزتون من ریاض الجنه، حفرتون من حفر نیران، باید سر او برا او مکشوف بشه و و و و هزاران حدیثی که در باب معاد و قیامت و برزخ و قبر و عذاب قبر و نعمتهای قبر و اینا داریم، اینا معنا میشه. بحث به ظاهر فلسفی است، اما میبینی ناگهان این بحث مبنای فهم بسیاری از آیات و روایات قرار گرفته. این هم الان آقا این بحث به ظاهر الان بحث فلسفیه که قوه خیال جبلت اصلا سرشت او برای محاکات. این بحث رو بخوای باز بفرمایید دقتش کنید، الان عبارت بعدی که داره میفرماد اینا رو زیر رو بفرمایید، همینی است که الان روزها در خدمت عزیزان تو شرح بر عیون مسائل نفس سرح العیون، داریم اون عین هشتم رو که نفس و بدن از هم متأثر میشن، طوری بدن از نفس متأثر میشه تازه از تصورات نفس، از تصورات نفس که همین امروز بحثشو داشتیم، مرحوم شیخ هم در قانون شفا مطرح کرد، حدیثی رو به عرض عزیزان رسوندم که طرف از امام سوال میکنه که آقا جان من دوست دارم که بچه میخوایم، منو با زنم تازه ازدواج کردیم اینا، بچه دار بشیم. آقا جان دوست دارم که بچه هم شکل شما بشه، خیلی شما ریختتون بافتتون انسان کامل دیگه، صورت او، اعتدال مزاج او، اون چهره مبارک او، خواه البته آقا جان دوست دارم بچه ما به شکل شما در بیاد. امام در اون چیز دیدم و دیدیم خیلی خوب با مبانی هم همراه، اصلا روایت رو می شدم، الله گرچه ما بررسی نکردیم سندش رو، چرا اینا رو به دقت دنبال نکردم، اما با مبانی که خیلی وف میده. امام بهش فرمود که هنگام انعقاد نطفه فرزندت صورت ما رو به یاد داشته باشید، بچت هم شکل من میشه. سبحان الله، قوه خیال در هنگام مجامعه صورتی رو که از صورت امام در خارج دیده و به مشابه او قوه باصره آورده در حس مشترک، از حس مشترک رفته تو قوه خیال، در اون هنگام قوه خیال این صورت را تصور بفرماید، بچه به اون شکل در میاد. صورت خیالیه تصویر شده در قوه خیال تو وجود خارجی عینی نطفه اثر بگذاره و بچه خارجی که غیر از پدر است، غیر از مادر است، به شکل کسی در بیاد. حالا بعد نگاه بفرمایید قانون را، ببینید شیخ الرئیس در این که زن و مرد بچه دار میشن، مزاجشون، طبعشون، سرده، گرمه، چه 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 چه، شاید بیش از 100 جور، 150 جور وجوه آورده گوناگون که بعد مثلا چه 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 اینا، بعد میبینی اونجا بچه سرد مزاج میشه، اونجا گرم مزاج میشه، اونجا شکلش اینجوری میشه، اونجا پسر میشه، اونجا دختر میشه، اونجا تندخو میشه، اینجا کندخو میشه و و و هزاران رمز رموز دیگر که تازه شیخ کلیات فرمود، تو جزئیات وارد نشده. اینا مال کیه؟ اینا مال بسیاریش به تعبیر جناب شیخ مال تصورات قوه خیاله که قوه خیال تصور میکنه، تصورات قوه خیال تأثیر میکند روی اشیاء خارجیه، روی اشیاء خارجی. اینه که اینجا ملا بحث قبلی فرموده بودن که یا اینجا بود یا جای دیگر که فرمودن به این چند فصل نمط دهم اشارات اگر و دنبال بفرم، حالا بفرمایید برید ببینید آینه بینها چه میکنن، اینایی که الان امروز از غرب اومدن دارن انرژی درمانی میکنن که افراد را نه قرص میدن، نه کپسول میدن، نه شربت میدن، هیچی، با یک روش های چیزهایی حرف زدن، دست رو بالا پایین کردن، نگاه کردن، لباس، رنگ لباس، اینا کارها میشه. و اینقدر اینجا این ان القوة المتخیلة جبلت محاکیتا لکل ما یلیها من هیئت ادراکیت کذا و کذا، اینقدر عزیز من اینجا بحث پیاده میشه. سرور من در طب، در مسائل روانشناسی، به خصوص اون چرا که امروز الان مرسوم شده و در تأثیر و تأثرات افراد روی همدیگر، بله، و چجور میشه که الان میگن آقا مثلا اون چیزایی که دوروبره حرفای یوکا و اینا مطرحه، یا فلانی در هند، فلون آقا در امریکا، فلون شخص در انگلیس اونجا هست و ده ها و هزاران نفر را در سطح کره زمین در تحت تأثیر خودش داره و هر چرا که ذهنش میرسه به اونها القا میکنه و اونها عین تصورات ذهنی او رو به کار میگیرن. عجب، ان القوة المتخیلة جبلت محاکیتا لما یلیها، و میشه و راه داره، و راه داره. چه راههایی داره؟ منتها من و شما خیلی مجاز نیستیم، شرع مقدس اجازه نمیده. اونا دیگه حرف شرع و اینا خواهی ندارن که دیگه بلنگ بازن، همینجوری اتم میسازن مردم میکشن، شیمیایی میسازن مردم میکشن، این علوم رو هم یاد میگیرن، به دنبال مردم راه افتادن. اما راه داره، این بحث که الان داریم عرض میکنیم راه داره. بعد مرحوم شیخ در نفس شفا یه جایی داری میگه قوه خیال افراد را میشه به راحتی مورد تسخیر قرار داد، گاهی به رنگ، گاهی به شکل، گاهی به یه نگاه، گاهی به یک حرکات، مثلا دست، پا، اعضا، جواره، سر، پا، اینا. بعد میگه رفتم فلانی، عجیب عارفیه، آنی آدم رو میگه پدر تو کیه، مادر تو کیه، جد تو کیه، خبر نداره. اون آقا یه چیزایی یاد گرفته، به محض اینکه چشم تو چشم این آقا انداخته، در جا قوه خیال او رو میگیره و از طریق قوه خیال او اطلاعاتی که او داره رو ازش میگیره، در جا بهش میگه، میگه اسم پدرت فلانیست؟ آره. آره شما از کجا میدونی؟ میگه میدونم. حالا بهش نمیگه خوش انصاف، نمیگه من از کجا این مطالب گرفتم، که چون برای اینکه رمزش رو لو بده، خب اون طرف میگه منم یاد بده منم بلد بشم. این طوریست. بعد حالا بیچاره ها گول میخورن، میگن عجب آدم غیب بینی هست. و حالا گرچه همین مقدارش هم بد نیست، خب غیب دیگه، خلاصه قوه خیال افراد را آدم در تحت تسخیر بگیره که کم نی، منتها شر به ما اجازه نمیده. و میبینیم اهل بیت ما، ائمه ما این کار نمی کردن. با اینکه تازه اینا این تصرفات دم دستی اینا که چیزی نیست، که اونا که قدرت تصرف در ماده کائنات رو داشتن، خیلی به ضرورت جان به لب می آمد، یه درختی رو به حرف در می آورد، سرش رو خم می کرد، از جا می کرد، ستاره رو، ماه رو شق القمر می کرد، مثلا آفتاب رو رد و شمس می کرد. خیلی باید کار به استخون برسه، وگرنه مگه تصرف می کنن در عالم؟ ادب محلهشون اجازه نمیده. نظام وجود است، خانه صاحب دارد، مالک دارد، ما در حضور او هستیم. ما چه کاریم که هی قوه خیال اینو بخونیم اسم پدر تو چی میگم، مادر تو چی میگم، چه کار داریم به این حرفا؟ بله، حالا اگه یه وقتی یه جایی شک بکنن که آخه اینا رو چی جوری میگید شما، اینا امام هستن، که آخه یه معجزه ما از اینا ندیدیم، یه وقتی میبینید که بله، به پسر گفت که تقصیر تو نیست که میای روز پشت سر من راه میری و ادای منو در میاری، شکلک منو در میاری، امام صادق پسر جوان بدبختی بود، هر روز میرفت آقا رو اذیت میکرد و چند بار اینا، دیگه آقا به اذن الله فرموده با تقصیر تو نیست، تقصیر اون زیر درخته که تو اینجوری کرده. بله، و پسر رفته مادر رو به اقرار در آورده، دید بله مادر زیر درخت با یه نامحرمی کار او رو به اینجا کشونده. و این طور هست. حالا او دیگه نیاز نداره بره تو قوه خیال افراد اطلاع اینا دیگه، نه، اون انسان کامل است، اون ازا شا ان علمو علم، اینا دیگه اینا نه. ولی او یکی دیگر چرا میگه خب اینجا رو نگاه کن، او یه سری روشهایی در همون جا به کار برده، یا در نور پردازیش، یا در اون نقطهش، یه چیزایی، به محض اینکه شخص اونجا نگاه کرد، در جا قوه خیال او در تحت تسخیر قرار گرفت، رفت دیگه. از اون بعد به یک تعبیر خودش مالک خودش نیست، هر جوری که اون آقا میخواد بهش القا میکنه. ولذا چرا بزرگان نمیبرن پیش آینه بنشونن بگن دزد خونه شما رو میگیریم؟ میگه بچه بیارید بذاریم جلوی آینه، دزد رو پیدا میکنه. این نه اینکه خودش بلد باشه دزد کیه، بچه رو میاره جلوی آینه، از طریق قوه خیال بچه اون صورت دزد رو میتونه در این قوه خیال متمثل کنه، از طریق قوه خیال اون میگیره و کار عجب غریب دیگر میشه کرد. اصلا اینا هیچ ضابطه نداره برادر، اینا بسته به افراد، اشخاص، روشهایشون، درس خوندنهایشون، استادهایشون، استادها تجربه هایی که در این وادی کرده باشن و مبانی همین حرف هاست، اما افتاده به دست افراد ناباب، تبدیل شده به یه سری امور عجیب غریب. ولذا با یک نگاه آنی طرف را هیپنوتیز میکنه، خواب مصنوعی میکنه، هر چی میخواد او رو تخلیهش میکنه، مشکل نداره اصلا. امروز الان بسیاری از سازمانهای جاسوسی جهان نیاز به تخلیه اطلاعاتی کشتن و زدن و آب جوش ریختن و اینجوری نمیکنن خودشون رسوا کنن، نه، در جا جاسوس دستگیر کرده، یکی از این افراد قوی رو میارن، با یه نگاه کردن مثل یه آدمی او رو میخوابونه بعد قوه خیال او حالا با این و نفس او با هم دو تا رفیق میشینن که انه مثل این که این شخص داره در پیش رئیس اداره خودش تمام اون چی که داره داره گزارش میده، دیگه نیاز نیست او رو بزنن از او گزارش بگیرن. و کم لهم النذیر، اینها همه آقا زیر سره این ان المتخیلت جبلت محاکیتن، کارش حکایتگری است. محاکیتن که فرمود جبلت و سرشت قوت متخیله کم قوه خیاله آن است که چیزها را حکایت کند از هیئتها که اندر یافته باشد، هر هیئتی را، هر شکلی را، هر صورتی را قوه خیال گرفته از ناحیه حس مشترک او را حکایتش میکنه. ولذا تا رفته سر نماز میگه اون جلو عکسو بردارید حواسمون پرد میشه، خدا پدرتو بیامرز عکسو بردار حواس پرد میشه، اونی که باید حواسو پرد بکنه اون تو هست آقا جان، بعد عکسو بردار که حواس پرد میشه، بعد هزاران عکس اون در درون براش میاره. حالا درست من نمیگم که مسائل شرعی نه، اونی که شرع فرمود باید مراعات کنید، اما معناش هم این نیست که حالا اون عکس امام اون جلو بردار که اگه اونجا باشه ما سر نماز حواسمون پرد میشه. حالا کاشیر چیکار میکنه؟ اون کاشی محراب چی کار میکنی؟ اونجا نگاه میکنی کاشی رو اسپانیا ساختن؟ عجب ماشاءالله آدم های قوی هستن. حالا داره نماز میکنه فکر کاشی مردمه، خیال میکنه عکس رو برداشته کاشی مثلا از دستشن، پرده اون جلو باشه، عجب پرده سبزی ها فردا بریم اینو بخره، بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، داره به فکر این که فردا پرده سبز رو بخره. نه، اونی که باید بسازه میسازه باز، مهمش اینه که بشه او رو در تحت نظر عقل قرار داد، وگرنه او تا ولنگ باز همینجور کار میکنه هر چی زور بزنه نمیتونه او را قانعش کنه، چون او همچنان ترک تازی میکنه. خیلی عذر میخوام آقایون ترک ها نمیدونم چیه، فارس تازی میکنه بگیر مثلا ایتوریست، اصلا براش فرقی نمیکنه. ولذا حالا شب میشه میگه نمیدونم نصف شب باشه و خونه خلوت باشه و تاریک باشه چشمامو ببندم که دیگه حواسمو جمع کنم نماز شبم میخونه، میبینه اصلا پیش نماز شب نبود، باز داشت این اونور میرفت. چرا؟ چون این آقا جبلت محاکیت. چرا؟ برای اینکه کارش اینه هر صورت ادراکیهی یا هر هیئت مزاجیهی که حالا اینا رو بازی کنیم با توضیح بدیم، هر چرا که اینا رو گرفته اینا رو هی حکایت میکنه، حکایت چیزها رو حکایت کند از هیئتها، کدوم هیئتها؟ که اندر یافته باشد، هرچه رو که یافته از ناحیه حس مشترک گرفته، هرچه اینها همه رو حکایت میکنه کار اوست، یا از هیئت مزاج. اجازه بفرمایید اینجا زود در نریم، خیلی بحث به دردتون میخوره، خیلی حرفهای فراوانی امروز هست که تو همین جاها خوابیده است، یه سری عرایزی رو با نفس تازه تقدیم کنیم انشاءالله. الحمدلله رب